أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذات ذا القربى حقه. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنند. خطبه شریفه حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله مورد صحبت بود که این خطبه را عامه و خاصه شیعه و سنی نقل کردند و از مسائل قطعی تاریخ است که وجود مقدس حضرت زهرا علیها السلام برای احقاق حقشون با ابوبکر و جمع اطرافیان و کسان همکار او در افتادن و به اونجا منتهی شد که حضرت به مسجد آمدن و تحت شرایط خاصی و پرده‌ای زده شد بین حضرتش و جمعی از زنانی که حضرت در جمع اونها بودن و مردها و خطبه‌ای ایراد کردند. و مکرر در ضمن صحبت‌های قبل به مناسبت‌های مختلف عبارات گوناگون این خطبه شریفه برز رسید که اون چه بدون جنگ و لشگرکشی فتح می شد و در اختیار پیامبر گرامی من قرار می گرفت به تصدیق همه امت ملک پیامبر اکرم بود و در ارتباط با امت و مردم و بیت المال نبود و فدک و منطقه فدک باز به تصدیق امت از این قرار است و به این کیفیت در اختیار پیامبر گرامیمون قرار گرفته است و به نتیجه ملک شخص حضرت بوده است. و باز گفته شد که آیات شریفه‌ای در قرآن داریم در ارتباط با این مسئله مطرح است. یکی در سوره مبارکه اسراء است و آت ذل قربا حقه و یکی در سوره مبارکه روم است فآت ذل قربا حقه. و در ارتباط با این دعای شریفه مفسرین نوشتن که پیامبر گرامی هنگام نزول این دعای فرمودن که دخترم فاطمه علیها السلام را خبر کنید و نزد من آید و این چنین شد. اونگاه پیامبر اکرم فرمودن که جبرئیل به من گفته است که صدک را به شما بدهم و این عطیه ایست بخششی است از ناحیه من برای شما. فآت ذل قربا حقه و آت ذل قربا حقه. اینجا مناسب هست یک نکته کوتاه تفسیری به عرضتون برسد و آن این که اگر گفته بشه سوره اسراء مکیست و جریان فدک در ارتباط با مدینه است، بنابراین ربطی به یک دیگر نداره. چطور می شود که آیه و آت ذل قربا سوره اسراء و این سوره مکی و مسئله فدک مسئله است که در مدینه اتفاق افتاده است، بعد اون آیه سوره مکی در ارتباط با این جریان مدنی باشه؟ جواب این سوال اینه که خود اهل سنت هم گفتن که بله سوره اسراء مکی است ولی 5 آیهش مدنی است، یعنی 5 آیه از این سوره در مدینه نازل شده، اون وقت این آیات را پیامبر گرامی جابجا کردن و این از قطعیات هست که قرآن به همین کیفیتی که ما در اختیارمون هست به این کیفیت که نازل نشده، یعنی اول سوره هم بعد سوره بقره بعد به این ترتیب، بلکه ترتیبش مسائل خاص خودش رو دارد و در هر حال اهل سنت هم این مطلب رو پذیرفتن قبول دارن و به خصوص تا اونجا که در نظرم هم هست که قطعا این چنین هست در تفسیر کشاف که از تفسیرهای بسیار معروف اهل سنت هست، اول همین سوره مبارکه اسراء میگوید این سوره مکی است ولی 5 آیه اش مدنی است. از اون 5 آیه ای که مدنی است یکیش همین آیه میگوید آیه 26 از این سوره اسراء که همین آیه و آت ذل قربا حقه. بنابراین مطلب از این جهت مشخصه که مسئله ای نداره. ممکنه سوال دیگری پیش بیاد که در این دو مورد جریان به این کیفیت رخ داده است که نوشتن تفاسیر 2 مرتبه جریان رخ داده، گفته بشه که مانعی نداره که به عنوان تأکید این جریان 2 ابلاغ شده باشه، 2 اعلام شده باشه، چه این که خیلی از موارد هست که مطلب در عین این که تثبیت شده است باز مجدد به عنوان تأکید کار تکرار شده و در هر حال هست تا اینجا مشخص. اون وقت این صحبت مطرح میشه که با توجه به این جهت چه شده که در جریان این خطبه حضرت زهرا علیها السلام صحبت از عطیه و بخشش نکردند و به عنوان مسئله ارث مطلب مطرح شده است؟ پاسخ این هم در یکی از جلسات به تفصیل گفته شد، اجمالش هم اینه که ابتدا به عنوان همون عطیه و بخشش مراجعه کردن به مصادره کنندگان و غاصبین به عنوان همین که این عطیه پیغمبر است، این ملک من است، پیامبر اکرم به من بخشیدن و این در اختیار من است، چرا مصادره کردی و کارکنان مرا اخراج نمودی و عمال مرا خارج کردی؟ اون وقت گفت که چنین و چنان و مسئله شهادت و اون مسائل و و بالاخره چون نپذیرفته است مسئله عطیه و بخشش را، بعد به عنوان این که وسیله‌ای قرار بدهد برای گرفتن فدک، او مسئله ارث را مطرح کرده و به عنوان اون حدیث جعلی که پیامبر اکرم فرمودن ما پیامبران ارثی به فرزندانمون نمیدهیم، با این حدیث کذایی خواسته است که جریان کارش را به پایان بسنده باشد که این کار را هم کرد، چون او از باب ارث وارد شده، اون وقت حضرت فاطمه علیها السلام هم از طریق همون جریان ارث وارد شدن و جواب دادن و فرمودن که نمی شود چنین چیزی، به تفصیلی که مقداری از آن گفته شده و مقداری انشاءالله جلسات بعد گفته میشه و اون چه حالا اجمالا در این جلسه برزتون میرسد، دین کیفیت در حقیقت فهرستیست از این جریان که به این صورت به خدمتتون عرض میشه که همین فهرست را وقتی کسی بررسی کند میبیند که از اون ظلمهای بسیار رنج آور پرتأسف تاریخ یکی همین ظلم، چه این که مطلب به عنوان عطیه و بخشش بوده، یعنی پیامبر اکرم فدک را بخشیدن طبق این مدارک روشن به حضرت زهرا علیها السلام، اصلا مسئله ارث مطرح نیست، مسئله عطیه است و نهله است و او منکر شده. اون وقت حضرتش که این حرف رو گفتن، فدک در اختیار حضرت بوده، در تصرف حضرت بوده، طبق قواعد فقهی که در اسلام مشخص است وقتی کسی چیزی در اختیار اوست، در تصرف اوست، اگر چنون که دیگری بیاید و بگوید که این ملک تو نیست، او بایستی شاهد بیاورد، او بایستی دلیل اقامه کند، او باید بگوید به این دلیل این که تو تصرف کرده ای ملک تو نیست. بنابراین چون در تصرف حضرت فاطمه علیها السلام بوده است و در اختیار حضرت بوده و در احادیث تا اینجا هم تشریح شده که حضرتش به پیامبر گرامی پدر بزرگوارشون بعد از مدتی که این ملک در اختیارشون فرموده بودن که اون چه محصول این ملک است شما به فقرا بدید، به بینوایان بدید، بنابراین اگر چنون چه چنین جریانی باشه که چیزی در اختیار کسی است، مثلا خانه‌ای در اختیار کسی است، یک کسی میگوید خانه از شما نیست، اونی که چنین ادعایی میکنه باید دلیل بیاره، باید شاهد بیاره، اونی که خانه در اختیارشه که در اختیارشه، پس اولا او بایستی شاهد بیاورن، نه این که حضرت شاهد بیاورن که این ملک منه. ای یک، دو، حضرت شخصیتی هستند که خیلی مسئله عجیبه، شخصیتی که صداقت و طهارتش مورد اتفاق تمام امت است، شخصیتی که هیچ کس تردید ندارد که آیه شریفه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، هیچ کسی در امت حتی یک نفر، هر چند فردی باشه که حرفای بی خود فرامون گفته، هر چند فردی باشه که حرفای نادرست فرامون گفته باشه، یک نفر در امت اسلامی وجود ندارد که بگوید که حضرت زهرا علیها السلام داخل این آیه نیستند. به اتفاق تمام امت بدون هیچ گونه تردید یک نفر هم در این مورد حرفی به عنوان شک که شک داشته باشیم در این جهت هم نداره، بلکه به طور قطع و یقین همه و همه متفق بر این که این آیه شریفه افرادی رو که فرموده هیچی پلیدی ندارن، ذره پلیدی در وجودشون وجود نداره، به اتفاق همگان یکیشون حضرت فاطمه علیها السلام. بنابراین خیلی رزالته، عجب، فاطمه صدیقه علیها السلام این چنینی؟ اون وقت ایشان میگوین که پدرم این رو به من داده، به این ملک منه، چقدر بی‌حیایی میخواد، چقدر پررویی میخواد، چقدر رزالت میخواد، خدا میدونه. چون وقت به حضرت بگوید شما شاهد بیاورید که این ملک شماست. عجب، به حضرت فاطمه اطهر، این صدیقه کبرا، این شخصیتی که پیامبر اکرم فرمودن خشمش خشم من است، رضایتش رضایت من است، که این خود دلیل بر عصمت حضرت زهرا علیها السلام. حضرت فاطمه صدیقه علیها السلامی که یک دنیا عظمت دارند و این تاریخ اسلام است و بیانات پیامبر گرامی اسلام است که از عظمتی که از وصف ما خارج است و از تصور ما بیرون شخصیت حضرتش ترسیم شده است، ام و ابیهاست. پیامبر اکرم دستشون رو میبوسیدن، یعنی حرفای ساده ای نیست. شخصیتی است حضرت فاطمه علیها السلام، طاهره مطهره، که برای تکون وجود حضرتش پیامبر گرامی پاک پاکیزه طاهر مطهر 40 شبانه روز مأموریت پیدا کردن که از مردم فاصله بگیرن و با روزه و عبادت بیشتر به سر ببرن، بعد میوه بهشتی بیاد اون وقت بخورن و از اون خوراک و اون خوردنی کذایی در این شرایط وجود مقدس فاطمه اطهر در این عالم تکون پیدا کنن. فاطمه اطهری که در شکم مادر به تصدیق سنی و شیعه حرف می زدن، فاطمه اطهری که در هنگام ولادتشون اون زنهای یگانه خلقت باز به تصدیق تاریخ نقل شده از عامه و خاصه اینها حضور پیدا کردن به خاطر شرافت حضرت فاطمه علیه السلام و فاطمه اطهری که اهل سنت نوشتن مکرر عرض کردم که وقتی حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن این چنین بوده جریان: وجود مقدس بی بی نماز مغرب را خوندند، اون وقت حضرت مجتبی متولد شدند، ثم قامت فصلت العشاء. فاطمه اطهر علیها السلامی که موقعیت طهارتشون چنین موقعیتی است، فاطمه اطهری که در دو باب در اصول کافی داریم که جبرئیل با حضرتش می آمد صحبت می کرد و مصحف فاطمه علیها السلام جمع آوری شده از اون بیانات جبرئیل است، عجبا این فاطمه صدیقه این چنینی، اون وقت لا اله الا الله، ایشان فدک در اختیارشون و میگوین فدک ملک من است، او بگوید شاهد بیاورید. چی بگه آدم چجور حرف بزنه انسان؟ این چه نوع بی حیایی و وقاحت است؟ لا اله الا الله. اون وقت امیر المؤمنین آمدن گفتن که این ملک فاطمه است و عطیه است. ام ایمن آمده گفته، ام ایمن گفت به اون دو نفر که شماها شاهد هستید که پیامبر اکرم فرمودن من اهل بهشتم یا خیر؟ گفتم بله شاهدیم که پیغمبر اکرم گفتن که تو اهل بهشتی. گفت حالا که شاهدید من شهادت میدم که این ملک فاطمه است. اون وقت در این حال اعتنا نکردن و گفتن که چنین و چنان و به نتیجه چنین برخوردی نمودن که بسیار بسیار عجیبه. لذا یک کسی یک مقدار وارد این جریان بشود میبیند که این جریان فدک از اون جریانهای روشنگر آشکار کننده جدیست که حق کجاست و باطل کجاست. از جریانهاییست که کمی انصاف کسی داشته باشد، کمی درک داشته باشد، مشعل روشنگری است سر راه انسانها در تاریخ بشریت که نشون دهنده این است که حق کجاست و باطل کجاست. خیلی جریان عجیبه. چون این چنین بوده که اون وقت اعتنا نکرده و به کارشون ادامه دادند و اون برنامه ها تداوم پیدا کرد، بی بی اون وقت مجبور شدن مسجد بیایند و پرده زده شده و اون وقت صحبت بکنند و او هم اعلام کرد تو این برخورده فراوان که پیغمبر اکرم فرمودن ما چیزی را به ارث به کسی نمی دهیم و کسی از ما ارث نمی برد. اون وقت عطیه که نیست، ارث هم با این حدیث کذایی ممنوع. نتیجه اینه که پیغمبر فرمودن ما به ارث که چیزی نمیگذاریم، هر چه از ما بماند در اختیار کسی است که بعد قدرت در اختیار اوست، او تصرف میکند در ارتباط با کار مسلمان ها هر چی که بخواهد و هر جور که بخواهد. با این حرف اون وقت مانع شد از این که فدک در اختیار بی بی باشه و ارث را به این صورت نفی کرد. چون چنین کرد اون وقت بیبی از طریق مسئله از وارد شدن. هر هویم بود اون حدیثی که او نقل کرد، این حدیث جعلی، این حدیثی که هیچ واقعیتی نداره، که حالا کمی انشاءالله به عرضتون میرسد که چجور باز مشخص است که حدیث جعلی است. او اینو گفت، گفت که پیغمبر اکرم فرمودن انی سمعت رسول الله، وقت به این صورتم گفت، گفتش که بعد از این که بی مطالبی رو فرموده بودن، گفت که من دروغ نمیگم و انی اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم، و کفا بهی شهیدا، انی سمعتو، من شنیدم از پیامبر اکرم، انی سمعت رسول الله یقول نحن معاشر الانبیا لا نبرس ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا اقارا و انما نورس الکتاب والحکمه والعلم والنبوه و ما کان لنا من طعمه فلولی الامر بعدنا ان یحکم فیه به حکمه. ما پیغمبرها ارث نمیگذاریم، طلایی، نقرهی، خانهی، زمینی ما به ارث میگذاریم کتاب و حکمت و علم و نبوت را، و اون چه برای ما باشد از طعمهی چیزی در اختیار ما اگر باشه، اون برای ولی امر بعد از ماست، حکم میکند در او به حکمی که بخواهد. این حدیث رو گفت، به این صورت ادعا کرد که حدیثی است. حالا در ارتباط با این که این حدیث جعلی است، این دو سه کلمه رو دقت میکنید، ولی یک بحث جامع از جهت نظر به مدارک روایی اهل سنت و شیعه و مناظره هایی که در این زمینه انجام شده، به اضافه اون چی که حالا فهرستوار گفتم، انشالله جلسه بعد. حالا تا اینجاش به این صورت عرض بکنیم، بی بی آیه هایی از قرآن تلاوت فرمودن، پس از این که اولا فرمودن در ارتباط با اختلافی که با تو پیدا شده است و این جریان فدک و همه چیز به طور کلی، میزانی که ما از او استفاده کنیم چیه؟ قرآنه. این که مشخص اول توجه دادن به این که میزان کتاب خداست، قرآن است. این یک قسمت که حضرتش در سخنان قبلیشون به این جهت توجه دادن، قبل از این قسمت اخیری که خوندم توجه دادن که اونچه که ملاک است مسئله قرآن کریم است، که کجا می روید و حالون که قرآن در بین ماست و چرا از حکم قرآن فاصله می گیرید، از حکم قرآن چرا جدا می شوید. توجه دادن بی بی به قرآن کریم و فرمودن انا تؤفکون، کجا می روید، و فرمودن که و من یبتغی غیر الاسلام دینا، پس از این که نسبت به اسلام هم این تذکر رو دادن، در خصوص قرآن فرمودن که و کیفه بکن و انا تؤفکون و کتاب الله بین ازهرکم اموره ظاهره و احکامه ظاهره و اعلامه باهره و زواجره لائحه و اوامره واضحه قد خلفتموه و را ظهورکم. قرآن رو پشت سر انداختید یا به غیر قرآن قرار عمل کنید. پس اول مسئله قرآن رو بی تثبیت کردم که قرآن حاکم باشه. اون وقت حالا که قرآن حاکم است، خب از طرفی خیلی درد است، باز این جهت را حضرتش ناچار تذکر دادن. خب شک دارید که من دختر پیغمبرم؟ این هم که مسئله ایست خیلی روشن که من دختر پیغمبر و پیامبر اکرم پدر منه، اینم که معلومه. و شک دارید که من و پیامبر از یک ملتیم؟ اینجور نیست که پیغمبر از یک ملت، من از ملت دیگر، این هم که مسئله ایست مشخص. اون وقت با توجه به این جهت که قرآن حاکم، من هم فرزند پیامبر، پیامبر و من هم از یک ملت، با توجه به این جهات اون وقت حضرت آیاتی از قرآن را تلاوت کردن. خب اون گفته پیامبرها ارث نمیگذارن، هر مطلبی که ضد صریح قرآن باشد، ضد صریح قرآن، مخالف با صریح قرآن باشد، معلومه که اون مطلب غلطه، چون قرآن ملاکه، هر چه ضد صریح قرآن است مردوده. اون وقت حضرت چند تا آیه یادآوری کردن. تو میگویی پیغمبر اکرم فرموده پیغمبرها ارثی برای فرزندانشون نمیگذارن، تو اینو میگی؟ اون وقت حالا قرآن چی گفته؟ حضرت فرمودن که افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی. اولا تو از پدرت ارث ببری، من از پدرم ارث نبرم. لقد جئت شیئا فریا فعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه و وراء ظهورکم. اون وقت فرمودن قرآن فرموده و ورث سلیمان داوود. این یک آیه شریفه که در سوره مبارکه نمل است، آیه 16. حضرت سلیمان ارث بردن از حضرت داوود. و قال فی مقتص من خبر یحیی بن زکریا از قال رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. خدایا به من فرزندی عنایت کن که ارث از من ببرد و ارث از آل یعقوب ببرد. این آیه شریفه هم سوره مریم آیه 5 و 6. و نیز قرآن فرموده و اولو الارحام بعض هم اولا به بعض فی کتاب الله. این آیه هم در سوره احزاب آیه 6. و نیز قرآن فرموده است یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این آیه هم سوره نساء آیه 11. و نیز قرآن فرموده است ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. این آیه شریفه هم در سوره مبارکه بقره است آیه 180. این نکته رو دقت میکنید، به دو گونه حضرت از آیات استفاده کردن، یک به خصوص پدر و فرزندی، دو عمومیت داشتن اصل جریان ارث و قانون ارث. هم به آیه‌هایی که در ارتباط با ارث پدر و فرزند است، هم در ارتباط با آیاتی که به طور کلی مربوط به ارث است. از هر دو نوع از آیات بی در این آیات شریفه‌ای که قرائت کردن یاد کردن. بعد این تذکر رو دادن که این آیه ها رو که نادید میگیری چی میشه که نادید میگیری؟ آیا این تفاوت و قائل هستی که تو از پدرت ارث ببری من ارث نبرم؟ به خاطر حدیثی که میگویی این حدیث تو ضد این آیه هاست. وقتی این حدیث ضد این آیات شد، تضاد با این آیات داشت، از مطالب قطعی غیر قابل تردید است که اگر مطلبی صریح قرآن او را نفی کند، مطلبی برخلاف صریح قرآن باشد، چیه؟ اون دروغه، اون باطله. فضرب و علن جدار. پس صریح قرآن مسئله ارث را در ارتباط با پیغمبرها ثابت کرده، در ارتباط با انبیا به خصوص اسم آورده، در ارتباط با انبیا تثبیت کرده. تو میگویی پیغمبر اکرم میفرمایند ما انبیا ارث نمیگذاریم، پس ضد قرآن شد. ضد قرآن شد، نتیجه این شد که حرف دو باطله. اون وقت باید که این حرفا رو بزنی، حرفای نادرست دیگری. آیا اینجور شده که افخسکم الله با آیت اخرج منها ابی؟ آیا یک آیه خدا به شما رسونده اما به پدرم نگفته؟ این قرآن یک آیه داشته که اون آیه به پدر من گفته نشده که اصلا قرآن به وسیله اون نازل شده، اما به تو رسیده این آیه که در ارتباط با این آیه هایی که خوندم مشخص است که مسئله ارث قطعی است. یک آیه باشه که اون آیه استثناء کرده باشه خود آیه، پیغمبرها را باز به صورت دیگری مطلب گفته شده باشه، به ما نرسیده اما به تو رسیده و امثال تو. افخسکم الله به آیت اخرج منها ابی؟ یک. ام هل تقولون، هل تقولون اهل ملتن لا یتوارثان؟ یا این بی‌حیایی رو داری که بگویی اگر کسی از یک ملتی بود یکی دیگه از ملت دیگری بود، اینا بینشون ارث نیست؟ میخوای بگی من از ملت پیغمبر و پیغمبر از ملت من نیست؟ این حرف میخوای بزنی؟ خیلی درده که بی اصلا اینجور صحبت کنن واقعا. ام هر تقولون اهل و ملتین لا یتوارثان؟ اولست انا و ابی من اهل ملت واحده؟ من و پدرم اهل یک ملت نیستم؟ ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه؟ همه راه ها رو بستن بی از نظر جهات بحثی که اینا یک حال و حوصله درسی میخواد تا مشخص بشه. من دارم به یک صورتی جمع بین جهات مختلف میکنم که همینقدر مطلب گفته شده باشه و در این حال به گونه ای باشه که عموم هم مطلبو بگیرن، و الا خب عزیزانی که خودشون تبیین کننده این مطالب هستن که جای خودش محفوظ، باز حضرت این مطلبو فرمودن. یا این که خیر، میخواید بگید نه آیه دیگه نبوده ولی یک حدیث قطعی مسلمی نسخ کرده مثلا این آیات را، در ارتباط با این آیات این چنینه. اگر چنین چیزهایی باشه تو میدونی ولی تو میدانی اما پدر من نمیدونست و ابن عمم علی ابن ابی طالب این حامل همه حقایق قرآن این نمیدونست، تو میدونی اونا نمیدونستن. ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه من ابی و امی. اون وقت بالاخره حضرت بعد میگویند که ما و شما سر و کارمون در قیامت اونجا مشخص میشه. فدونکما مختومه مرحوله تلقاک تلقاک یوم حشرک فنعم الحکم الله و الزعیم محمد. و الموعد القیامه و عند الساعه ما تخسرو. قیامت و عدگاهمون اونجا بیچارگی شما مشخص میشه، اونجا معلوم میشه. بیجهت نیست که این چنین است که در ارتباط با این ستمها و ظلمها وقتی کسی یک مقدار بررسی کنه به واقع گاهی عرض کردم اگر چنون چه از کثرت ناراحتی و رنج بمیرد جای ملامت نداره، که عجب دختر پیغمبر اکرم مجبور بشن بیان تو مسجد و پس پرده و اینجور حرف بزنن دو نسبت به این مسئلهی که اینقدر روشنه. یه مقدار متأثرتون کردم که عیب نداره تأثری هم که در راه پروردگار باشه بسیار بجاست. حالا یک جریانی که شاید 7-8 دقیقه تمومش بکنم که دلاتونو خوشحال کنم و حرف رو تموم کنم، از جهت اینکه یک مناظری تو قسمت بطلان اینها، اینکه اینها بر باطل هستن و اون وقت چقدر هم ناشایسته است برای ادعایی که داشتن، که خودشونم نقض اون ادعا بازگاهی می کردن. یه مناظره کوتاهی است از حضرت رضا علیه السلام در ابطال خلافت اینها. این بردتون میرسد انشالله سریع عرض میکنم، یک کمی دقت لازمه. و حضرت که این مناظره رو چند دقیقه هم طول نکشیده، ساعت اگر بگذارید با نیم دقیقه حضرت بیچاره کردن طرف رو و مطلب رو روشن کردن، ابطال کردن خلافت اولی و دومی و روشن کردن که اینها یا دروغگو هستن یا این که راستگو هستن، در هر دو صورت قابلیت خلافت رو ندارن. این مناظره خیلی لطیفیست. حالا این مناظره رو عرض کردم، سریع انشاءالله عرض میکنم و زیاد معطلتون نکنم. من اولی که آمدم آجه ها رو دیدم تقاضا کردم که صحبت کنن، من گفتم به من ترحم کنین صحبت کنین، از بابی که وضع من مناسب صحبت هم درست نیست و در این حال نپذیرفتن. حالا علایه حالین که معطل شدم عزیزان و این قسمت رو هم خونده باشم عرضم رو جمع کنم. این مناظره اینه، مأمون بود، حضرت رضا علیه السلام را میدونید برده بود اونجا و برنامه هایی داشت برای اینکه کارهای خودش و اهداف خودش رو تثبیت بکنه، که حضرت هم به گونه هایی همه رو وارونه کردن، فهموندن نادرستی هارون و مأمون و ابطال وضعیت اونها را. از جمله کاری که بود مناظره های تشکیل میداد. یک جریان اینه که در این کتاب‌های حدیثیمون از جمله این کتابی که بخونم مسند الامام الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه 135 اونجا این حدیث شریف رو نقل می‌کند که جمعی پیش مأمون بودم، اون وقت این جمع که بودن جمعی از نخبه‌های اهل سنت بودن و از متکلمین و اونها که در بحث خیلی قوی اینا بودن. فجتمع عنده الفقها و المتکلمون، مأمون گفتش که دوست دارم در بحث امامت یه بحثی بکنید. فقال لهم الرضا علیه السلام، اونام گفتن باش. تو اینام یک نفر بود خیلی نخبه بود تو خودشون، فوق العاده بود. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اقتصروا علی واحد منکم یلزمکم ما یلزمه، گفتن بین خودتون یه نفر رو انتخاب کنید او با من بحث کنه. دیگه اون وقت هرکی شد، شما وقتی انتخابش کردید از همه تون بهتر و قوی ترش دانستید، دیگه مطلب مشخص میشه چی میشه. گفتن باشه. همشون راضی شدن به رجل یعرف به یحیی بن ضحاک سمرقندی ولم یکن به خراسان مثله. یک کسی از اینا اسمش یحیی بود و این در خراسان فردی این چنین قوی تو بحث نبود، خیلی مرد قویی بود تو بحث. فقال له الرضا علیه السلام، حضرت فرمودن یا یحیی سل ام مشید، سوال کن هرچی میخوای سوال. فقال نتکلم فی الامامه، گفت بحث میکنیم در امامت. خب میدونید دیگه همه حرفایی که در بین امت اسلامی هست از اختلافات، اون محور اصلیش اینه دیگه، این بحث در مسئله خلافت و امامت. لذا اگر چنانچه زمینه بحثی هم پیش آمد کرد یه وقتی سعی بشه که تو همون بحث امامت بحث بشه و خلافت، بحث‌های دیگر فرعی است. یعنی مثلا بحث در سب و لعن، مثلا بحث در ارتباط با بعضی از مباحث مربوط به قرآن، بحث در ارتباط با خیلی از مسائل هست که بحث فرعی است، ضرورت نداره. مسئله اصلی مهم که اگر او روشن شد بقیه هم به خوبی روشن میشه اینه که آیا پیغمبر اکرم بعد از خودشون کسی و کسانی رو تعیین کردن یا نه. یک کلمه اثباتش هم خیلی ساده است، مدارک قوی روشن فراوان. اون وقت مشخص بشود که پیغمبر اکرم است اعلام کردن بعد از خودشون کسانی را فرمودن که اینها خلیفه من هستن، این که مشخص بشه بقیه حرفا معلومه به کی باید مراجعه کرد، به همینا. بعد دیگه حرفا خیلی روشن میشه. این بحث گاهی میشه بحثای دیگری روناپیش میکشن به خاطر اینکه بحثای حاد و تندیست و موجب درگیری های خاصی میشه. خیر، باید گفت اولین بحث اینه. من یادم نمیرود که اجبالا از کنم بد نیست، داشتم میرفتم سلام زده کسی از اهل سنتو مسئول حرام بودی که همچی جایی بود، یه همچی مواردی، حالا دقیق یادم نیست که تو خود مسئول حرام بود یا اتفاقا مثلا تو جده و مدینه الحاج بود. من داشتم میرفتم دو نفر نشسته بودن، سلام زدم، سلام گفت یا بشین با هم دیگه بحث کنیم. گفتم بفرمایید. شور کردین که شما لعن میکنید یا نه. گفتم که این اولین بحث نیست که شما لعن میکنید یا نه. اینش که الان روشنتر یادم عرض میکنم که خصوصیتش همه کم بیشتر هست. این تو مسجد الحرام بود، تو مسجد الحرام بود و دو نفر داشتن، سه نفر داشتن با هم با فاصله دو سه متری صحبت میکردن. یکیشون آمد جلو گفت من شیعه هستم، مالی ایرانم نیستم، مالی کشوری دیگری هستم و این دو نفرم که اهل سنتن با من دارم بحث میکنن. من گفتم من متخصص بحث نیستم، به قول و تعبیر خود و من کارشناس نیستم، این آقایی که نشسته اینجا، خب من با همین لباس بودم، ایشان احتمالا مثلا کارشناس این کار باشه، با این بحث کنید، حالا شما بیا با اینا بحث کن. من گفتم که بگو اونا بیان. یک نظرم این بود که اگر بحث یکم به جای مشکلی رسید و به یه جای خاصی رسید، بگم اینا آمدن سوال کردن، سوال کردن من جواب دادم، من خودم نرفتم بحث کنم، اونا آمدن، این خودش یه مسئله است. به این جهت گفتم بگو اونا بیان. گفت باشه، رفت گفت اونا آمدن. تا نشست فوری این مسئله رو مطرح کرد با یک شدت تندی که چنین میکنید یا نه، دهن میکنید. گفتم برادر این بحث اصلی ما نیست، بحث اصلی ما اینه که پیغمبر اکرم کسی رو تعیین کردن بعد از خودشون یا کسانی رو یا نه، این بحث اصلی ماست. این بحث لعن و سب و اینا یه بحثیست، ما بحث بعدیست، بعدا میشه بحث کرد. بحث اصلی اینه، بقیه فرع اینه، بحث اینه. گفت من میگم که این بحثی میخوام بحث کنم. گفتم منم میگم این بحثی میخوام بحث کنم. گفتش که آخه این بحث که شما این کار میکنید یا نمیکنید. گفتم چیکار داری که میکنید یا نمیکنید؟ من از شما سوال میکنم که پیغمبر کسی تعیین کرده یا نکرده؟ گفتش که عجب، من این بحث مطرح میکنم، تو این بحث. گفتم الالقیامه تقول اقول، تا قیامت اینجا بشینی بخوای اون بحث مطرح کنی، من اون بحث مطرح نمیکنم، منم این بحث مطرح میکنم، بحث اصلی هم هست، دلیلم دارم که بحث اصلی اینه دیگه، اینو بحث کنم. دو تویشون به هم نگاه کردن گفتن مثل که فایده نداره، پاشون داریم، پاشون رفت. بحث اصلی اینه، ویلا اونجا بیان او بحث مطرح کنن، بعضی هزار و یک گرفتاری داره، هزار و یک اطلاع داره، اما این بحث میگه خیلی خوب بحثی گیر نداره، پیغمبر تعیین کرده کسی خیلی روشن. یکی بحث اصلی خیلی هم روشنه، کشمس فی رایات نهار او فی رابات نهار، از این خورشید در دل روز روشن تره. یک کسی بیاد زندگی امیر المؤمنین رو نگاه کنن، از ولادت در کعبه تا شهادت در محراب، یک دنیا علم و حلم و سخا و شجاعت و فضیلت و انسانیت و معنویت که به تعبیر اون مسیحی صوت العدالت الانسانیه امیر المؤمنین علی علیه السلام، این کسی بیاده نگاهی بکنه، اون وقت مقایسه بکنه با کسانی که به حقیقت اینا چیزی بلد نبودن، هیچی نمیدستن. یادتون هستم بارمزون گفتم که خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه را با چند تا دکتر میخواستن بحث کنن، این دکتر حقوق و دکتر طب و دکتر اقتصاد و این چند تا دکتر داشتن، ایشان قبل از بحث گفته بودن که حتما یادتون میاد این مارمزین رو گفتن و بعضیاتون بودید، ایشان فرموده بودن به اینا که یک سوال قبل از بحث بکنم بعد بحث میکنیم. گفتم بفرمید. گفته بودم بفرمید شما آقایون دکتر چی مثلا؟ مثلا حقوق، دکتر اقتصاد، دکتر طب، دکتر بعضیشون چند تا دکتر، شما ملاترید، عالمترید یا اونایی که آمدید از اونا دفاع کنید، شما ملاترید یا اونا؟ یک مکسی کرده بودن، گفتن خب واقعش اینه که ما ملاتریم دیگه، اونایی حرفایی که ما بلد هستیم، بلد نبودن اقتصاد چه منه چیه و تب چه منه چیه، و و الی آخر اینا ما از اونا ولداتریم. ایشان گفتن خب اما من آمدم از کسی دفاع بکنم که دیگه من کیه که بگوید ما حرفاشو فهمیدیم از اون آمدم دفاع. خب حالا شروع کنیم. اینا گفته بودن آقا بس دیگه تموم شد بس دیگه مسئله دیگه خیلی روشنه روشن. یه جوان شیعه هم یه چند تا مطلب به گوشش خورده باشه میتونه خودش از آب بیرون بیاره، میتونه مطلب برسونه. بنابراین مطلب مشخصه، به اضافه این که حالا بعضی از روایات هم مسئله ممکنه که استفاده بشه که جلسات بعد گفته میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.